بدون خط خوردگی تقدیم شما عزیزان کردن. امیدوارم مورد توجهتون واقع شده باشه. اما نوبت رسید به پخش گفتگوی فرهنگی امشب که به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون میشه با موضوع شاخصهای معماری و شهرسازی اسلامی.
تو چقدر جلوی تهیه کننده ها رو انعطاف داری؟
ای کار خودم باشه تا جایی که بشه
همه آدم ها اینو که صحبت رو کردیم دوست دارم دیده بشن.
اوجه یعنی به نظر من فرزانگی یک انسانی که به بی‌آرزو میده.
سهراب در شعر سبک و زبان خاص خودش رو داره. چشم ها را باید شد جور دیگر باید
دیگر
گفتگوی فرهنگی
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی فرهنگی طبق روال هر شب از ساعت 20 تا 21 در خدمت شما عزیزان هستیم. تهیه کننده برنامه سرکار خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد. هماهنگی سرکار خانم ملاحت حیدری. صدا بردار جناب آقای کوشا همتی. برنامه که امشب برای شما در نظر گرفتیم در رابطه با شاخصهای معماری و شهرسازی اسلامی هست. خب عرض کنم خدمتتون که خوشحال هستیم که با برنامه دیگه گفتگوی فرهنگی با شما امشب همراه خواهیم بود و تا ساعت 21 خوشحالیم که ما را همراهی بفرمایید. عرض ادب و سلام مجدد خدمت همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو. موضوعی که امشب برای شما عزیزان در نظر گرفتیم شاخصهای معماری و شهرسازی اسلامی هست. شنوندگان عزیز اگر علاقمند هستید که برنامه ما رو پیگیری بکنید میتونید از طریق سایت رادیو گفتگو صدای ما رو بشنوید یا از طریق ایران صدا و هر گونه نقد انتقاد و نظری هم دارید به شماره 30135 پیامک بفرمایید. در ابتدا اجازه میخوام که مهمانان عزیزی که افتخار دادن امشب در خدمتشون هستیم رو معرفی بکنم. جناب آقای دکتر ابوالحسن میرعمادی، معمار و شهرساز و عضو مفاخر معماری. جناب آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی به برنامه خودتون خوش اومدید.
سلام عرض کردم خدمت جناب عالی و سایر دوستان و حضار محترم و شنوندگان عزیز این برنامه.
متشکرم، ممنون. سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر علیرضا اجدری، استادیار گروه طراحی صنعتی دانشگاه تهران و معاون پژوهشی دانشگاه معماری پارس.
هم درود و سلام دارم خدمت شما و تمامی شنوندگان برنامه خوب شما.
متشکر، ممنونم. سلام و عرض ادب داریم خدمت سرکار خانم مهندس بهار اللهدادی، معاون بافت‌های واجد ارزش در وزارت راه و شهرسازی.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان برنامه. امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم.
خیلی ممنون، متشکرم. یکی از موضوعاتی که ما همیشه باهاش درگیر هستیم در سطح شهر وقتی تردد میکنیم یا با خودمون فکر میکنیم بحث معماری اسلامی هستش. این معماری اسلامی گسترده میشه، از یک تک بنا حرکت میکنه، به یک بافت میرسه، به یک شهر میرسه و اون رو ما میتونیم در اجزای مختلف در شهرهایی که داریم زندگی میکنیم ببینیم. ولی واقعا این شاخصهای این معماری و شهرسازی اسلامی چیا هستن و در رابطه با اونها چه کارهایی ما باید انجام بدیم و اساساً رویکردمون نسبت به معماری اسلامی چی هست. خیلی وقتا صحبت از معماری اسلامی میشه، در کنارش ما معماری ایرانی رو هم میذاریم، میگیم معماری ایرانی اسلامی هستش. خیلی وقتا وقتی میخوایم از معماری اسلامی صحبت بکنیم، در ذهنمون مساجد رو مد نظر قرار میدیم، مناره ها، مدرسه، بازار و موارد دیگه‌ای که خیلی از کارشناسان جهانی هم در رابطه با اونها تحقیق کردن و کتاب‌ها و مقالات بسیاری هم نوشتن. صحبت رو با جناب آقای دکتر میرمادی آغاز می‌کنیم. آقای دکتر، اساساً این معماری اسلامی چی هست و این شاخص‌هایی رو که امشب می‌خوایم در رابطه با اون صحبت بکنیم رو به صورت خلاصه برای شنوندگان محترم توضیح بفرمایید.
معماری اسلامی در واقع دوره‌ای هست که اسلام در کشور ما، اگر راجع به ایران صحبت بکنیم، به عنوان دین پذیرفته میشه و طبیعتاً چون معماری اساسش فلسفه و نگاه به انسانه و جامعه رو به صورتی به شکلی تعریف میکنه، طبیعتاً مبنای شهرسازی و معماری بر اساس این فلسفه شکل میگیره.
بله.
و تفاوت‌هایی پیدا میکنه با به اصطلاح نگاه قبل از اسلام به انسان و جامعه که به شکل طبقاتی در ایران مطرح بوده. بنابراین نگاه معماری ایرانی بعد در دوره اسلامی نگاهی است که متکی به فلسفه جدیدی که پذیرفته شده میشه. یه بخش مشترکی ما داریم بین معماری ایرانی و اسلامی و اون هم در واقع توحیده، چون ایرانی ها خب توحید رو پذیرفته بودن و یکی از جوامعی بودن که جامعه توحیدی بودن. بنابراین بعد تفسیر این توحیده که میاد تفاوت‌هایی رو در شکل و ساختار ساختمان‌ها و بناها و شهر میذاره، به طوری که ما میبینیم که اون چیزی که مطرح میشه بعد از اسلام، بعد از اون به اصطلاح بعد از اینکه ایران اسلامی میشه، نگاه به مردمه. یعنی اینجا جامعه خیلی اهمیت پیدا میکنه و اون توحید و وحدت در بین جامعه چون شکل جدیدی پیدا میکنه، میبینیم که در شهرسازی ما همیشه یکی از محورهای طراحیمون و شهرسازیمون خود مردم میشن که این
بله.
در یکی از شاخصه های شهرسازیه که در ایران در تمام شهرهایی که ما داریم کاملا دیده میشه. نمونهش من بخوام عرض بکنم، در به اصطلاح ساختار شهرهای جدیدی مثل شهر اصفهان
بله.
که در دو دوره میتونیم اینو تعریف بکنیم، دوره سلجوقیان و بعد در دوره صفویه، این نماد که میدان در واقع که میان توهیست و این میان توهی بودن یکی از شاخصه های معماری ایرانیه، هم در بنا هم در شهر
بله.
و به شکل در واقع این بر اساس فلسفه اسلامی شکل گرفته این میان توهی بودن که در مساجدمون ما میبینیم که مساجد ما فرمش با فرم کلیساها این تفاوت رو کاملا داره. در واقع ما بی‌نهایت رو مطرح میکنیم و تفکر رو و جماعت رو
بله.
در میدان نقش جهان که مثلا از میدان کهنه یا قدیم اصفهان شکل گرفته و نوع جدیدش هست که چند 400 سال بعد ساخته میشه، ما میبینیم که چند محور اونجا خیلی مهمه و ستون فقرات شهر رو تشکیل میده. یکی بازار هست که محورش محور روبرو، محور اصلیش میاد به مسجد به اصطلاح شاه میخوره یا در همون میدان نقش جهان حکومت هست که محور عمود بر اون قرار میگیره، ولی همه اینها حول یه محور یک میدان بزرگ قرار میگیره که این در واقع جماعتی هستن که میتوانن در اون میدان بیاین و زندگی بکنن، در واقع یه فضای شهریه که تمام ساختمان ها و المان های شهرسازی ما در حول و حوش این محور قرار میگیرن. این مطلب اگر بخوایم تفاوتش رو ببینیم، میبینیم که به تهران که میرسه چون اون اصول شهرسازی یه مقداری کم رنگ میشه، شما اینو کمتر در مثلا کاخ گلستان یا مجموعه کاخ گلستان یا ساختمانی که مثل آلی قاپو بوده که محورش میدان بوده در تهران ببینیم که اون ارتباط با مردم یه مقداری اصلا فراموش میشه، چون تقلیدی از معماری اروپایی اینجا شکل میگیره.
درسته.
و در واقع این من سعی کردم به صورت خلاصه شاخصه های کلی شهرسازی و معماری رو بیان بکنم، ولی انشالله
در ادامه
جزئیاتش رو میتونیم بیشتر بفهمیم.
متشکر و ممنون. خب آقای دکتر اجدری، صحبت آقای دکتر میرمادی رو شنیدیم. وقتی صحبت از اسلام مطرح میشه، این پشتش یک ایدئولوژی قرار داره، یک جهانبینی قرار داره. ممکنه ما سریع به این فکر بکنیم که خب اسلام از سادگی داره صحبت میکنه، اسلام داره قراره اگر ما از اسلام صحبت بکنیم باید از اون شعارهایی هم که داره استفاده بکنیم در معماریمون، ولی میبینیم که واقعا اینطور نیست. یعنی اون ساده زیستی، اون سادگی، اون مواردی که باید دیده بشه رو ما در معماری امروز خودمون نمیبینیم. و این صحبتایی که آقای دکتر فرمودن، ارتباط ما وقتی با غرب شکل میگیره، چقدر زیبا از میدان مستطیل شکل و اون توهی ایرانی صحبت کردن که ما نگاه میکنیم میبینیم در دوره پهلوی میدان مستطیل شکل به میدان دایره‌ای تبدیل میشه به خاطر اینکه غربی‌ها وارد کشور ما میشن و سه تا اتفاق رخ میده که ما یه مقدار ارتباطمون با اون ایرانی بودن و اصالت اسلامی بودنمون یه تغییراتی میکنه. یکی این بحث ما با غرب هستش که وقتی که مسافرت های پادشاهان قاجاری به غرب شروع میشه، نگاهشون نسبت به غرب عوض میشه و اون رو دوست دارن بیارن استفاده بکنن. مورد دوم این ارتباط بین ایران و کشورهای غربی و پیشرفته تر هستش که از طریق کارت پستال هایی که برای پست ارسال میکردن ما نگاه میکنیم میبینیم در خیلی از ساختمان هایی که ساخته میشه در یک دوره اصطلاحا ما میگیم معماری کارت پستالی، اینا رو بر میدارن داخلش معماری ایرانی هست، معماری اسلامی هست، ولی نماش نمای اروپاییه. از طرف دیگه ما یه تعداد دانشجویان بسیار زیادی داشتیم که اینا رو اعزام کردیم به خارج از کشور، اینا وقتی برمیگردن که برای کشور عزیزمون ایران کار بکنن با نگاه کاملا غربی، و متاسفانه یک سرعت بسیار زیادی ما به سمت جهانی شدن حرکت میکنیم و این فرهنگ و این هویت اصلی خودمون رو یک مقدار کمرنگ میبینیم در طراحی شهرها و طراحی ساختمانها. دوست دارم صحبتهای شما رو بشنوم در رابطه با شاخصه ها و نمادهای معماری اسلامی.
با عرض سلام و درود مجدد، من اجازه میخوام چند نکته رو خدمتتون تبیین کنم تا از این زاویه وارد بحث بشیم. اول تخصص من طراحی صنعتی و طراحی است.
بله.
و من از این منظر به شاخصه‌ها و نمادهای معماری و شهرسازی اسلامی ورود میکنم، چون در دنیای امروز دیزاین به عنوان یه فرهنگ مستقل بخورد با فناوری، مستقل از معماری و مهندسی به رسمیت شناخته شده و داره در ارتقاء زندگی انسانی و ارتقاء جایگاه تمدنی کشورها حضور پیدا میکنه و حضور بروز رو خودش رو نشون میده. نکته دوم، بس بر سر خود واژه معماری یا شهرسازی اسلامی است. قاعدتا شما یه نگاه تاریخی دارید، شهرهای اسلامی در طول تاریخ اسلام، یا نگاهی که مسلمانان در ساخت اون شهر رو به کار بردن. من اجازه میخوام از این نگاه فاصله گرفته و مقداری ماهیت گرایانه تر به موضوع نگاه بکنیم. از این وقتی از این دو زاویه نگاه بکنیم، خب از زاویه دید طراح سعی میکنه تا روح از دست رفته جامعه، بنا یا جسم رو بهش برگردونه.
بله،
وقتی از این نگاه میکنیم، واژه مثلا مسکن معنا پیدا میکنه. مارتین هایدگر کتابی داره به نام ساختن، سکنا، گزیدن و اندیشیدن. در اونجا میگوید مسکن یک خانه صرف نیست، جاییست که اگر ما به فارسی بگیم انسان درش به سکینه میرسه، به آرامش میرسه. این هست که یک خانه رو به مسکن تبدیل میکنه. وقتی از منزل صحبت میکنیم، جاییست که محل نزول فر زندگی و فرزند و زندگی و امتداد اون هست. پس اگر از این زاویه نگاه بکنیم، شهر چگونه خودش رو نشون میده، معماری اسلامی و شهرسازی اسلامی خودش رو نشون میده. در مباحث تحلیلی معمولا میگن هر چیزی رو از متضادش بشناسید.
بله،
من اجازه میخوام ببینم که خب متضاد معماری اسلامی چه میتواند باشد. اجازه بدید بگویم معماری سکولار، شهرسازی سکولار. سکولار روی مثبت و منفی داره. در تاریخ به عبارتی بشریت صورت مسئله بر این بود که سکولاریسم یا رستارگرایی بیاد و جامعه، مدنیت رو از آنچه که حالا خرافات هست یا باورها هست نجات بده و راه رو باز کنه. اما راه دیگری طی شد. ظاهرا معماری و شهرسازی خواست از ساختارهای اعتقادی فاصله بگیره تا رشد بکنه، ولی اسیر کاپیتالیسم و سرمایه داری شد.
بله،
پس وقتی از این زاویه نگاه بکنیم، میبینیم که اجازه بدید من به جای معماری اسلامی شهرسازی اسلامی بگم معماری آرمانی، شهرسازی آرمانی. ممکنه من بخوام و اصلا به عنوان یه فردی که مبانی تفکری سکولار داره بگویم دین، علم و ساختارهای اجتماعی از دین جدا باشد، ولی از اخلاق میتواند جدا باشد، از انسانیت میتواند جدا باشد، از آرمانها میتواند جدا باشد. اینجاست که ما به یک نقطه تناقضی برخورد میکنیم که میبینیم آرمانهایی داریم، رویاهایی داریم، حالا تکامل یافته اون رو ما در نظام‌های اعتقادی، فرهنگی و باوری خودمون داریم و این گونه است که می‌توانیم در مقابل معماری سکولار یا به عبارت دقیق‌تر معماری که اسیر سرمایه‌داری شده، جنبه منفی سرمایه‌داری،
بله،
به نوعی معماری اسلامی یا شهرسازی آرمانی اسلامی فکر کنیم. من از این زاویه ورود می‌کنم. این بحث جای بحث زیادی داره، چون شاید کسی گفته نشد، ولی تاریخ و استناد تاریخی اینطور نشون میده که اون خلبانی که خودش رو به برج‌های جهانی تجارت جهانی کوباند، تحصیلات عالیه شهرسازی داشت و اتفاقا تز دکترای اون و تز تحصیلی اون بر ضد آسمان خراش ها بود. پر بیراه گفته نمیشود شهر نیویورک 7 میلیون جمعیت دارد، ولی میزان انرژی که در این شهر مصرف میشود به اندازه 700 میلیون نفر، یعنی کل قاره افریقاست. پس این شهر آرمانی نیست. اما آیا راه خراب کردن آن برج است؟ آیا با ویران کردن میتوان راه جدیدی برساخت؟ بله. این تجربه منفی تاریخی رو هم ما در کامبوج و در خمرهای سرخ سراغ داشتیم. روشن مدار اندیشانی بودند که میپنداشتن شهرسازی یا شهر بدین شیوه بر اساس الگوی سرمایه‌داری است، پس باید شهرها تخلیه شوند. اما نتیجه گرفته نشد و چیزی جز خونریزی و ویرانی به همراه نیاورد.
درست. یعنی شما نظرتون اینه که این تفکری که پشت سر این هستش، قبل از اینکه ما اصلا ورود بکنیم به مسئله طرح، به مسئله اینا، پشت سر این یه تفکری هستش که شما میگید که این اسلام رو ما بیایم اصلا بدونیم که برای اون آرمان‌ها میاد شکل میگیره، برای اون، برای اینکه برای یک انسان ساخته بشه که ارتقا داشته باشه، آرامش داشته باشه. پس مگه از اسلام صحبت میکنیم؟ پس الان شهرامون اسلامی نیست، چون ما در شهرامون آرامش آنچنانی نخواهیم داشت به خاطر قوانین و مقررات ساختمانی که خودمون تعیین میکنیم. این فضای سبز اصلا هیچ توجیهی نسبت به مسکنهایی که داریم نگاه میکنیم نداره. ابعاد خیابونمون، حمل و نقلمون، خدمات شهریمون، یا مثلا الان در ادامه با خانم اللهدادی هم صحبت میکنیم که وقتی از بافتهای واجد ارزش صحبت میکنیم، در کنارش ما بافتهای فرسوده هم داریم. وقتی از بافت فرسوده در شهر مثل شهر تهران صحبت میکنیم که فقط تخریب و فرسودگی رو نباید ببینیم، پشت سرش این خرابی هایی که وجود داره، عدم وجود فضای آموزشی مناسب یا اعتیاد که در اونجا شکل میگیره، خونه های خالی که ممکنه باعث فساد بشن و هزاران، اگر به این از این منظری که شما نگاه میکنید ما نگاه بکنیم، پس هیچ کدوم از شهرهای ما به شکل آرمانی اسلامی نیستن.
ولی اجازه میخواهم این رو مطلب رو خدمتون عرض بکنم که به نظر من آرمانی سازی جدای از هر چهارچوب اعتقادی، آرمانی سازی یک پروژه نیست که تحمیل بشه، یک پروسه است، یک فرایند.
بله.
و به خصوص اینجا طراحی خودش رو نمود میده، چون هنگامی که تغییر از بالا میسر نباشد، ما تغییر از پایین را به کمک طراحی و به کمک انسانها باید شکل داده، امکان پردازی کنیم و جهت بدیم، چون از این زاویه طراح به امکانها میاندیشد چه میتواند باشد.
بله.
و در این راستا جایگاه مطرح شما از مسای اروپا صحبت کردید، گفتگوی بین ما شکل گرفته، بین تمدن غرب و تمدن ایران و خاورمیانه و ایران که چهار راه اندیشه ها و چهار راه گفتگوی تمدن ها بوده است و این را در طول تاریخ چند هزار سالی خود به شیرینی و به زیبایی اثبات کرده است. در این راستا در معماری غرب ارزش‌هایی وجود داشته، نگاه به بله. انسان، و اصلا اگر از واژه مهندسی صحبت میکنیم، مهندسی خود دستاورد انقلاب کبیر فرانسه است که آرمان‌های آن آزادی، برابری، برادری، حریت، اخوت و مساوات بوده و اینی در جامعه ما جریان یافته. این مکالمه در حال شکل گیری است. فنها نکته‌ای که باید به آن بیشتر توجه کنیم این هست که ما زمانی از مکالمه خلاق می توانیم سخن بگوییم که به یاد داشته باشیم خود ما نیز چه ارزش هایی داشته ایم که بتوانیم به جهان عرضه کنیم.
بله.
اگر فرد به عنوان یک مهندس، به عنوان یک طراح، دستگاه های موسیقی خود را نشناسد، هفت شهر عشق عطار را نشناسد، آرمان شهرهایی که در نگارش و آثار بزرگان ما بوده را ارتباطی برقرار نکند، در این مکالمه شاید نتواند آن کمال خاصه را به انجام برساند. و اما در مورد شهرهایی مثل شهرهای امروز ما که دقیقا شما مصداقی سخن کردید، اجازه من با این جمله
بله.
اتمام برسونم که بله، از سوی شهرهای ما با آن آرمانها فاصله دارند، اما این نیز جزی از مسیر تکامل ماست، مسیر تکاملی که شاید به خاطر سرعتی که برای تجدد مورد نیاز بوده باید الگوهای از سرمایه داری اعمال می شده، اما ما باید بتوانیم از سرمایه داری به سرمایه سازی و سرمایه آفرینی بیانداشیم بدون آنکه به بهانه عدالت فقر را تقسیم کنیم.
بله.
به تقسیم ارزش و تقسیم ثروت باید
ممنون آقای دکتر از توضیحاتی که دادین. سلام عرض میکنم خدمت مهمان عزیزی که هم اکنون به برنامه ما پیوستن، جناب آقای نصرالله پژمانفر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس. سلام عرض میکنم آقای پژمانفر.
سلام علیکم و رحمت الله. من خدمت جناب عالی همکارانتون و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون عرض سلام ارادت دارم.
متشکرم، ممنونم. با گفتگوی فرهنگی داریم در رابطه با شاخص‌های معماری و شهرسازی اسلامی صحبت می‌کنیم، در خدمت کارشناسان عزیز هستیم و دوست داریم نظرات شما رو به عنوان عضو کمیسیون فرهنگی مجلس جویا بشیم که وقتی صحبت از معماری و شهرسازی اسلامی میشه، پشت سر این نیمه پنهانی به اسم فرهنگ وجود داره و ما دوست داریم بدونیم که شما در مجلس به همراه همکاران و دوستانتون چه برنامه‌هایی برای ایجاد این فضای اسلامی در شهرها و ساختمان‌های ما دارید.
از سبب که همونجوری که فرمودید موضوع فضای معماری و شهرسازی یکی از مسائل بسیار مهمی هستش که معمولا همه کشورها و همه ملت‌ها نسبت به او توجه ویژه دارند، چون فضاییست که از صبح تا شب در مقابل اونها هست، پیام‌های متفاوتی رو برای اونها این فضاها ایجاد میکنه و محدودیت‌ها عرصبت که وسعت‌ها و اتفاقات متفاوتی رو میتونه برای مخاطب ایجاد بکنه. لذا همه تلاششون این هست که بر اساس اون زیرساخت‌های باوری معماری خودشون رو اصلاح بکنن و بر اساس او تنظیم بکنن که اینها ریشه های اعتقادی و باوری داره. مثلا فرض بفرمایید ما که مردم مسلمان هستیم و در اعتقادات ما محرم و نامحرم و هر شبد که راحتی خانواده برای ما یکی از شاخصهای مهم در مسکن هست، طبیعتا اگر نگاه به گذشته خودمون بکنیم این باورهای شکل خاصی از معماری رو برای ما در ساخت منازلمون و ارتباطی که منازل با هم دیگه دارن ایجاد کرده.
بله.
اندرونی، بیرونی و خیلی از معماری هایی که امروز متاسفانه به واسطه بسیاری از اتفاقات داره کم کم فراموش میشه، اینها جزء لوازمات زندگی بوده که خب امروز داره تحت تأثیر یک نوع فضای جدیدی که بی حساب و کتاب داره در جامعه ما هر چقدر رشد پیدا میکنه قرار میگیره.
بله.
این از مسائلی است که باید بهش توجه کرد. در شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با این موضوع بحث‌های مبسوط و اسناد مفصلی ارائه شده و اینا در واقع شورای سیاست گذاری هستش که در شورای عالی انقلاب فرهنگی داره بحث‌های سیاست گذاریش برنامه ریزی میشه و بخشی از اونها هم در قالب عرض شود که مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی هست که بر اساس اون سیاست ها وارد شده. ما در این قالب کمتر مجلس ورود پیدا کرده، به دلیل اینه که عرض کردم شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود پیدا کرده و این سیاست ها رو اعلام کرده و مصوبات رو که برای اجرای اون سیاست ها هستش در شورای عالی معماری شهرسازی مطرح میشه.
بله.
منتها بین اون چیزی که باید باشه و اتفاق افتاده خیلی فاصله است. و ما
چرا آقای پژمافر باید فاصله وجود داشته باشه بین اون چیزی که باید باشه؟
عرض کردم اینی که یه تعدادی از افراد اومدن یه مدل های متفاوتی رو مطرح کردن و به اسم مدیریت اقتصادی یک فرهنگ غیر رو برای ما تحمیل کردن. مثال میزنم، الان در سابق نگاه میکنی در یه فضایی ممکنه مثلا 200 متر بوده یه حیاتی بوده و مثلا چندین اتاق و اندرونی بیرونی، اما در کنار همدیگه چندین خانواده کنار همدیگه زندگی میکردن.
بله.
و مشترکات اتاقهای مشترک هم داشتن. اما امروز اومدن گفتن نه، باید مثلا فرض بفرمایید که این فرهنگ غلط رو رایج کردیم که هر کسی باید مستقل باشه، هر دختر و پسری باید مستقل باشه و نتیجه هم این شد که همه با توجه به محدودیت منابع اقتصادی خودشون راضی شدن به اینی که یه آپارتمان ولو 30-40 متری داشته باشن اون رو ترجیح بدن از اینی که کنار پدر بزرگ و مادر بزرگ هاشون زندگی بکنن، در حالی که خب هم ارتباطات عاطفیشون تحت تأثیر قرار گرفت و هم منجر به این شد که یه مقداری در فضای تنهایی این بچه ها مجبور شدن ادامه مسیر بدن. علاوه یادن یک کار یه روز و دو روزه نیست.
بله.
یک فضاییست که ما در قالب جابجایی باورها داریم، الان این موضوع رو داریم، تلخیهاش رو داریم حس میکنیم و به همین دلیل هم هستش که سه صدر تحمل ارتباط امروز، دنیای امروز ما به شدت تحت تاثیر فرهنگ
بله دقیقا
موجود امروز قرار گرفته.
بسیار عالی جناب پژمان فر، خیلی نکته